بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این تنبیه آخر در رابطه با تعارض دو ضرر بود که اگر لابد بود، لابد از این بود که یک ضرری وارد بشه، در اینجا اولا از نظر تکلیف این ضرر حرام است و یا حرام نیست، دوم از نظر حکم وضعی چه کسی ضامن این ضرری است که بر دیگری وارد میشه. روز گذشته فرض اونجایی که دو ضرر هر دو مباحند یا هر دو حرامند یا یکی مباح و دیگری حرام هم بود بعد رسید، اما بحثی که امروز داریم در رابطه با آن است که اگر فرض شد که ضرر از ناحیه یکی بر دیگری بنا هست وارد بشه، عرض شد که در اینجا چهار صورت داره، مثل کسی که در همسادگیش همساده دارای آب چاه و این نیاز داره و میخواد یک بالوئه حفر کنه، خانه ها هم کوچکه، بالوئه این منزل به بر و هم کنم که چاه همساده کنار ضرر میزنه. خب حالا شماها یادتون نیست همین مشهد اون دورانی که ما طلبه بودیم، خب خانه های کوچک 40 متری 50 متری کمتر بیشتر فراوان بود، مخصوصا محله های قدیمی شهر مثل محله نوغان سرشور، و همه خانه ها هم چاه آب داشتن که از چاه آب استفاده می کردن برای شستشو، لااقل حالا برای خوراک سقاب ها آب می آوردن، اما برای شستشو در منزل و پر کردن حوض از چاه آب استفاده می کردن. طبعا اگر فاصله بین بالوئه و به اصطلاح چاه کنیف یعنی چاه توالت با چاه آب معمولی کم باشه، مسلم است که نفوذ میکنه از این چاه بالوئه بو و کثافات به چاه آب خوردنی یا چاه آب استعمال عادی. اینجا چطور میشه و چه باید کرد؟ و کم لهو من نظیر، حالا این یک مسئلشه، مسئله دیگرش اینه که خانه شما گوده، خانه همساده 5-6 متر مرتفعتر از خانه شماست. خب این اگر خواسته باشه دو طبقه برای خودش و فرزندش بسازه، منزل شما به کلی بی آفتاب میشه و تاریک میشه. اینها چه باید کرد؟ این گونه مواردی که ناگزیر از تحمل ضرر هست که یکی از دو طرف لااقل باید تحمل ضرر کنه، این گونه موارد را قاعده لاضرر چه می کنه؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه مثل های دیگری هم زده، میگه خیلی خوب بهش میگن یا باید دست فلانی را قطع کنی یا اینکه دست خودت را بهت قطع کنی، یا مثلا فلان مبلغ مالی باید بدی و یا دست پسرت را قطع کنی. بلکه مثل میدنن شیخ به اینکه اگر امر دائر شد بین اینکه بهش بگن یا باید طرف را بکشی و یا خودت را میکشیم. آیا این گونه موارد دلیل لا ضرر و یا دلیل لا حرج میتوانند رفع مشکل کنند ام لا؟ این کلی بحث مسئله ثالث ما که دوران امر است بین ضرر تحمل ضرر خود شخص و یا اضرار به غیر. در این فرض هم همونطور که استاد می‌فرمایند قبل از ایشون هم در کلمات بزرگان فروزی برای این مسئله فرض شده. فرض اول آن است که این شخصی که میخواد مثلا بالوعه در خانهش حفر کنه هیچ ضرری از عدم حفر نمیبره یا منفعتی از کف او فوت نمیشه. همونطور که درود به عرض رسوندیم مثلا طرح اگو آمده، این میتواند که کاملا بالوعه منزلش را به طرح اگو وصل کنه، ولی به منظور اینکه با همساد بده در مقام اضرار به همساد برمیاد و بالوعه کنیفی در منزل خودش حفر میکنه. این که قدر متیقن است از مساحت حرمت اضرار به غیر و دلیل لا ضرر هم به او اجازه حفر بالوعه نخواهد داد، زیرا او از عدم حفر متحمل ضرری نمیشه. از طرفی هم چون داره به بئر همساده اضرار میزنه، پس مشمول عقد دوم حدیث است که لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار، ضرری که نسبت به خودش نیست اما ضرار به غیر و اضرار به غیر هست، پس هم شرعاً حرامه و هم علی القاعده باید ضامن اضرار به بئر همساده هم باشه. فرض دوم اونجایی است که ضرری در مقام اضرار نیست، ولی با اینکه نیازی به این بالوعه نداره، میگه خیلی خوب، حالا ما فعلا یه بالوعه حفر کنیم، طرح اگو هست، ولی میگه بالوعه هم حفر کنیم که بخشی از آب کنیف وارد بالوعه بشه، نه ضرری میکنه از ترک این عمل و نه قصد اضرار به غیر داره، قاصد اضرار به غیر هم نیست، بلکه روی هوای نفسه، روی بی‌غرضی عملی انجام میده که نه منفعتی از این کار میبره و نه هم در مقام اضرار به غیره. اینجا نیز مثل فرض اوله، یعنی مسلم است که این عمل او اضرار به همساده هست و چیزی هم از کف او نمیره تا بگیم قاعده لا ضرر امتنان بر همه امت. خب بله، اگر او ضرر میکرد یا از منفعتش کاسته میشد میگفتیم لا ضرر شامل اون نمیشه، اما اون نه ضرری از این کار میکنه اگر بالو حفر نکند نه ضرری میبینه و نه هم منفعتی از کفش رفته. خب بنابراین پس مشمول لا ضرر نمیشه، باز هم لا ضرار در مقام حاکمه، پس هم عمل او حرام است و هم موجب زمانه. اگر بال هم بئر هم ساده از قابلیت استفاده خارج شد، علل قاعده این جاری که حفر بالو کرده ضامنه. این دو فرض روشن. اما فرض سوم آن است که الناس مسلطون علی اموالهم، خب من نیاز دارم منزل من به اینکه بالوعی حفر بشه. منفعت منزل همانطور که در داشتن اتاق و آشپزخانه هست، در داشتن بالوعه هم نیز هست. پس منفعت و انتفاع بردن از خانه بدون حفر بالوعه امکان پذیر نیست. حال این حفر بالوعه در خانه من موجب فساد چاه آب همساده شد، پس فرض سوم آن است که برای من طبق الناس مسلطون علی اموالهم حفر کنیف و بالوع جائزه، از طرفی برای همساده هم ایجاد ضرر کرده. این فرض فرض سومه. فرض چهارم آن است که خیر اساساً عدم حفر من ضرر بر من هم باشه. اگر من همساده کنیف و بالوع حفر نکنم، خانه من را رطوبت از بین خواهد برد و اساساً بوی تعفن اجازه سکونت در خانه را نمیده. پس من از عدم حفر متحمل ضرر میشم، از طرفی با حفر هم همساده متحمل ضرر میشه. در این دو فرض چه باید کرد؟ از یک طرف قانون لا ضرر ولا ضرار یک قانون امتنانی است که به عنوان منت برای رفع احکام ضرری بر مکلفین جعل شده امتنانند علی رسول الله و امت خاتم الانبیا. از طرف دیگرم این گونه قوانین امتنانی همه نسبت به او مساوی هستند. جناب عالی پسر عمه خدا نیستی که برات یه امتیاز خاصی قائل باشند. خیر قوانین نسبت به همگان علی السواس، خدا خالق همه انسان هاست و همه نزد خداوند متعال مساویند. حال با توجه به این دو است، یک قانون لا ضرر ولا ضرار صدر امتنانند، دو اینکه در این قوانین بین افراد فرقی نیست. حالا با توجه به این دو اصل بیایم در این دو فرض اخیر بحث کنیم که از یک طرف من نیازمندم بر خانه به بالوعه، از یک طرف هم این موجب ضرر به همساده میشه. چه باید کرد؟ در چنین موردی لاموزیر شما یک اصل دارید و آن اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، این اصل اولی است که به هر مالکی اجازه میده تصرف در مال خودش را. از طرف دیگر هم بلا اشکال ضرر رسوندن به دیگران قطعا حرامه، نباید به دیگران چه مسلمان و چه غیر مسلمان، مخصوصا اگر مجاور بود که رسول گرامی فرمودند کسی که ایذا کنه همساده را در روز قیامت محروم است از برکات اون روز، ولا در روزی که لا ظل الا ظله، او از برکت ظل الهی محرومه. و بعد اشاره فرمود هر طرف تا 40 خانه. خب پس حالا چه باید کرد؟ از طرفی قانون سلطنت اجازه تصرف در مال میده، از طرفی اضرار به غیر هم حرامه. پس چه کنیم تا در این محضور گرفتار نشیم؟ اینجا فرموده اند که چون طبق دو مطلبی که در لا ضرر گفتیم همگان مساوی هستند، پس نه من باید تحمل ضرر کنم و نه من حق اضرار به غیر دارم. ناگزیر تعارض بین دو ضرر میشه، ضرر من و عدم انتفاع من و ضرر همساده. حالا که هر دو تعارض کردن، برخی از بزرگان فرمودند که مرجع دلیل لا حرج. حالا این دلیل لا ضرر نتوانست مشکل را به خاطر تعارض ضررین حل کنه، پس رجوع می کنیم به دلیل مافوق که اون ما جعل علیکم فی الدین من حرج ولا جعل ولا حرج فی الدین. حالا که حرج نیست، پس من لازم نیست که تحمل ضرر کنم و این حرج را بر خودم بپذیرم. یادم نمیری که در اون وقتی رسائل میخوندیم، مرحوم شیخ هم همین را میفرمود که حالا اگر به کسی گفتن یا دیگری را بکش و یا خودت را میکشیم، میفرمد که میتوان دیگری را کش تمسکن به دلیل لا حرج. اما بر این مطلب اشکال شده که اولا لا حرج حاکم بر دلیل لا ضرر نیست تا بگوییم که به دلیل حاکم باید رجوع کرد، و ثانیا چنین چیزی نیست که بتوان با وجود ضرر رجوع به لا حرج کنیم. چرا؟ زیرا اولا این دو دلیل هر دو دلیل امتنانی هستند. همونطوری که به از رسید دلیل لا ضرر دلیل امتنانی است و در امتنان گفتیم همه برابرند، دلیل لاحرج نیز یک دلیل امتنانی است که همه در مقابل او متساوی اند. این طور نیست که به نفع بنده باشه و بر ضرر یک مسلمان دیگری باشه. لذا به شیخ همین این اعتراض شده که کشتن دیگری برای اینکه بر من حرجه خوستین سن حرج باشه معنا نداره که ما برای دفع حرج از خودمون جان یک مسلمان دیگری را بگیریم، در صورتی که هر دو برابریم در مقابل لاحرج. و ثانیاً این که فرمودید لاحرج حاکم است بر لازرر، این نفهمیدیم چرا. بله، لازرر بر ادله اولیه حاکمه، وجوب و حرمت الزامی را بر می‌داره همانطور که گذشت. لاحرج هم همینطوره، مثل لازرر بر ادله اولیه حاکمند. اما اینطور نیست که رتبه لاحرج متأخر از لازرر باشه تا بگیم اگر ضررین با هم تعارض کردن به دلیل متأخری به نام لاحرج رجوع می کنیم. خیر، همونطور که دلیل لازرر دلیل ثانویست و بر ادله اولیه مقدمه، دلیل لاحرج نیست دلیل ثانویست و بر ادله اولیه مقدمه، نه بر ادله ثانوی که عبارت از لازرر و لازرار باشه. بنابراین میگیم موجبی برای اینکه این آقا ضرر به همساده بزنه و بالوعه همساده و بئر همساده را فاسد کنه، برای اینکه در مال خودش میخواد تصرف کنه، این موجبی نیست. حالا که این لا ضرر ولا ضرار نتوانست حل مشکل کنه، بعد رجوع میکنیم به ادله دیگری که در مقام هست. ادله دیگری که در مقامند عبارت بودن اول از قانون الناس مسلطون علی اموالهم. اگر این قانون به کار گرفته شد میگیم خیلی خوب، پس من مسلط بر مال خودم هستم. از نظر تکلیف اینه، اما از نظر وضع چون من سبب ضرر زدن به غیر شدم، زمان ثابته، چون منافاتی نیست بین این که برای من جائز باشه تصرف کردن در مالم، اما از یک طرف هم ضامن مال مردم بشم، چون تنافی بین زمان با جواز تصرف نیست. پس بگیم مرجع بعد از تعارض ضررین در حکم تکلیفی عبارت است از اصل سلطه ناس علی اموالهم، و یا اگر به اون هم نتوانستیم رجوع کنیم مرجع اصل عملیه. اصل عملی هم حلیت و براءته، اما از طرفی چون اضرار به غیر هم شده به شما سبب شدید، زمان هم ثابت باشه. این قول که خب باز این زمان ضرر بر این بیچاره است، یعنی بر صاحب ملک که حفر بالو امی کنه، تحمل ضرر غیر هم خلاف امتنان و بر خلاف ضرر. جواب اینی که خیر، زمان وضع ضرریان. ما قبلا گفتیم دلیل لا ضرر شامل احکامی که وضع ضرریان دیگه نمیشه. دلیل لا ضرر رافع وجوب جهاد، رافع وجوب قصاص و نظائر این نخواهد شد. پس بگیم دیگه دلیل لا ضرر از نظر حکم وضعی نسبت به صاحب ملک بر نمی داره و زمان بر عهده او ثابته، ولی از نظر حکم تکلیفی بگیم این دو حکم ضرر به غیر و تحمل ضرر هر دو تعارضا تساقطا مرجع یا قاعده سلطنت و یا لااقل اصل عملی که عبارت از حلیت و براءت از عقاب و مؤاخذه است. خب پس بنابراین میگیم در این دو فرض اخیر مقتضای قاعده همانا آن است که این آقا در ملک خودش تصرف بکنه، ولیکن اگر موجب اضرار به غیر شد تحمل زمان او را باید بنمایه و این موجب برای بنزد تحمل ضرر که موجب برای حکومت لا ضرر نخواهد شد. خب یعنی بگیم که از زمان هم براءت جاری کنیم. بله خب از میخوایم بگیم میگه نه دیگه، اون دختی جاری نمیشه که اگر ما در تصویب زمان شک کنیم. اما اگر گفتیم بین که قاضی من اطرف مال الغیر و هو له ضامن، این که دیگه معارضی نداره که آقا جواز منافاتی با زمان نداره. خب هم مشکوک نیست، نه چه در مشکوک نیست، چون من بالاخره شما موجب برای از کنم که سلب مالیت او شدی یا سلب بالاخره ضرر مالی به او زدی، چه مانی داری دیگه از شمول اطلاف من اطلاف مال غیر؟ این اطلاف مال غیر که منافاتی با لا ضرر نداره که. من نه آقا، من تکلیفی نداره. شما در خواب مگر زدی مال مردم شکستی ضامنی، ولی اینکه من تکلیفی نداشته باشه. خیلی عرض کنم از که با توجه به این مجموعه حالا باید بیم تطبیق سغریات کنیم. حالا در زمان ما اگر فرض کنیم یه همسایه میخواد بسازه چند طبقه و بعد این طبقاتی که میسازه خانه شما تاریک میشه، نورش کم میشه یا دیگه آفتاب نمیتابه، اینجا الان یه مصیبتیه. چه باید کرد؟ در اینجا الان شهرداری که اجازه میده، میگه خیلی خوبه این منطقه ما اجازه 6 طبقه میدیم، اون میسازه و بعد پولم داره میسازه. اما از طرف دیگر خانه شما از همه نور و غیر نور ساقط میشه. همین خانه اگر قبلا مثلا ارزش هر متری رو 2 میلیون تومان میخرن، حالا دیگه متری 1 میلیون تومان بیشتر نمیخرن. اینجا الان چه باید کرد؟ آیا میتوان به این آقا را الزام کرد؟ حالا بگیم حکم تکلیفی هیچی، اما حکم وضعی چی؟ این آقایی که داره چند طبقه میسازه و موجب برای سقوط ارزش خانه شما شده، این ضامن این هست یا نه؟ علالقاده باید بگیم ضامن دیگه، برای خاطر این که چون این آقا ارزش خانه شما را پایین آورده و برای شما ایجاد ضرر کرده، حالا که ایجاد ضرر کرده علالقاعده این نوع تسبیب در اتلاف مال باید علالقاعده ضامن باشه دیگه. لذا چرا؟ بخواد منفعت ببرم درسته، ولی به عدم نفع بله عرض میکنم، ولی ما گفتیم فرقی نمی کنه بین کسی که اگر میخواد منفعتی در مال خودش ببره که حق انتفاع به مال خودش داره، الناس مسلطون علی اموالهم، ولی این منفعت بردن موجب برای ضرر بر شما میشه. ما گفتیم که منفعت بردن لا قانون لا ضرر نسبت به همه عامه و نسبت به همه علی سواه، تو هم حق استفاده از مال داری و حق استفاده مال دارن، منم که در صدد اضرار به شما نیستم، میخوام از مال خودم طبق قانون سلطنت استفاده بکنم، شهرداریم اجازه دادیم میخوام 6 طبقه بسازم. الانم در قانون شهرداری اینا که اگر کسی خواسته باشه یک طوری بسازه که به خانه همساده دید پیدا کنه یا مثلا جلوی از کنه نور او را بگیره، بیش از 60% که الان اجازه نمیدن، یک سرش هم اینه که به خانه همساده نباید ضرر وارد بشه. یا مثلا شما حق ندارید دیوار به توی فضای آزاد باز کنید در صورتی که اشرافی به خانه همساده داره، اما این فکر نشده، یعنی اینطور بررسی نشده که خب حالا اگر بنا شد به این که این آقا داره اینقدر بالا میبره که خانه من تاریک میشه و نورش از بین میره، یا مثلا اشعه خورشید دیگه به خانه ما نمیتابه و این موجب میشه برای این که هم من ضرر بدنی کنم و هم ضرر مالی کنم، دیگه ارزش مال من به نصف میرسه، اینش دیگه فکرش نشده که بالاخره آیا این بر کیه. مگر یه طور شهرداری میگه خب من به شما هم اجازه نمیشه من بیم بسازین چند طبقه، شما هم حق داری که چند طبقه بسازی، آیا به همین مقدار که حق داره چند طبقه بسازه این هم، آیا این موجب میشه از برای این که بس قانون لا ضرر شامل نشه و این همساده ضعیف دیگه حق مطالبه شیئی از همساده گردن کلفت 6 طبقه ساز نداشته باشه؟ یکم در اطراف این فکر بکنیم، بررسی بفرمایید، ببینید که این گونه ضررهایی که متاسفانه الان زیاد هم شده در جامعه، آیا راه حلش به نظر شما چیه؟ حالا به عنوان یه فقیه و فتوا بدید، شهرداری اگر شما استعلام کرد مشاور رای شهر، آدمای مسلمان ان شاءالله هستن، خواهمدن گفتن آیون فقها شهر مشهد، جواب بدید که ما در این طور موارد وظیفه شرعیمون چیه، چی باید جواب بدیم؟ یه فکری بفرمایید، فردا اگه به نظرتون چی راه حل رسید به ما بنویسید، مرحمت کنید. الحمدلله.